بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 8 خرداد سال 1401 هست. درس خارج حج 269 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل سخنان مرحوم شیخ را بیان کردیم و ایشون چند تا روایتی که در کار بود بیان کرد. بعضی از روایات با هم تصور میکنن که تنافی دارد، جمع کردند و حل کردند و حاصل فرمایش شیخ این شد که اگر شخصی که حدی داره در ایام نهر قربانی میکنه و اگر شخصی پولش را داره و خود هدیه نداره، پول را امانت میدارد پیش یک فردی از اهل مکه تا براش در ذی‌الحجه امسال یا سال آینده بخرد و قربانی کن. و اگر فردی نه پول داره نه هدیه داره در ایام نهر، نه پول داره نه حد داره و بعدن پول پیدا کرد و یا حدی پیدا کرد، تفصیل دادشون فرمود اگر 3 روزه را گرفته در ادامه اختیار داره که 7 را هم بگیرد و دیگه زب نکند یا زب کند، دیگه اون 7 را نگیرد و اون 3 مستحبی میشه برش. و اگر اصلا روزه نگرفته این 3 را، اونجا حد متعیناً برش هست، یعنی حتما باید قربانی کنه. به فرمایش شیخ به نظر ما چند تا اشکال وارد. اشکال اول این است که اصلا بین حدیث 109 و 110 با حدیث 111 اصلا تنافی نیست که نیاز به جمع باشه. ایشون تصور فرمودن که اون احادیث 109 و 110 که میگد پیش فردی در مکه پول رو امانت بذارد با حدیث 111 که میگد پولی را بعدن پیدا کرده، ایشون تصور فرمودن که اینها منافات با هم داره، از این جهت خواستن که اینها را با هم جمع میکنن. به اصطلاح به نظر ما اصلا منافاتی نیست. چرا؟ زیرا حدیث 109 و 110 که حدیث و حدیث 111 که مفادش مکه شخصی تمتع انجام میداده و قربانی پیدا نکرده تا روز نفر از منا پولش پیدا کرده یا زب بکند یا نه، امام فرمود که اونجا روزه بگیرد، ایام زب گذشته. به نظر می رسد که اصلا تنافی بین این ها نیست تا نیازی به حمل مرحوم شیخ باشه. چرا؟ چون روایت 109 که از حریص هست و روایت 110 که از نزد ابن قرواش هست، این دوتا روایت مربوط به این هست که شخصی پول داره قربانی پیدا نکرده، خب روایت میگه که ودیعه بذاره پیش اهل مکه، او در ذی‌الحجه امسال یا سال آینده قربانی کنه. و اما حدیث 111 که حدیث ابو بصیر هست، این حدیث مربوط به کسی است که نه هدی داره و نه پولش را در ایام نهر، یعنی در روز نهر نه خود گوسفند داره نه پولش را. بعد که روز نفر میرسد و از منا داره ترکت میکند، تازه پول پیدا میکنه. اینجا امام فرموده است که همون سوم وظیفش هست، فرقی هم نمیکنه که سه روز را گرفته یا نگرفته باشد، وظیفش اصلا سومه و تبدیل به ذب نمیشه، چون ملاک ذب داشتن در ایام نهر. فرضنه که این شخص در ایام نهر قادر نبوده، نه بر قربانی عین قربانی و نه بر پولش، بلکه وظیفه این شخص روزه است. و مثل همین هست روایت 112. در روایت 112 هم این همینه، میگه متمتی سه روز روزه گرفته در حج، بعدن حجی را حج پیدا کرده روز خروج از منا. امام فرمود همون روزه که گرفته کفایت میکنه. خب بنابراین این روایت 113 محمول است بر جایی که ایام زب به اصطلاح نگذشته است. بنابراین روایت 112 اصلا منافاتی نداره با روایت قبلی با 109 و 110. میگه وظیفهش روزه است. اما حدیث 113 که عقبت ابن خالد نقل میکند، اونجا فرمود که شخصی متمتع بوده، پول نداشته، بعد از آن که سه روز روزه گرفته در حج پیدا کرده، پول پیدا کرده، آیا اینجا نهر بکند یا روزه بگیرد؟ امام فرمود که اینجا نهر کنه، روزه را نافله حساب بکنه. این حدیث را باید حمل کنیم بر اونجایی که ایام زب نگذشته بوده، یعنی اگر ایام زب گذشته باشد طبق روایت 112 یه وظیفهش روزه است، خواه توان پیدا بکند یا نه. اما اینجا که میفرماید این شخص روزه را بذارد کنار، مستحبی قرار بدهد و زب بکند، زب متعین است، اینجا باید هم بکنیم بر جایی که پول پیدا کردن، حد پیدا کردن در ایام نهر اتفاق افتاده، حمله بر این مورد بکنیم. اما اگر ایام نهر تمام شده، مطلقا وظیفه‌اش روزه است، چه روزه را گرفته باشه یا نگرفته باشه. پس اختلاف نظر داریم ما با مرحوم شیخ در جنبندی این روایات. نظر ما این است که ملاک اصلا سه روز روزه گرفتن یا نگرفتن نیست، ملاک این است که پیدا کردن قربانی در ایام نهر یا نه. اگر در ایام نهر باید قربانی کنه، چه روزه گرفته باشه چه نگرفته باشه. اگر ایام نهر پول پیدا نکرد و موقع نفر از منا هست، امام تعلیل فرمود که چون ایام نهر گذشته تکلیف ایشون روزه، باز چه روزه را گرفته باشه چه نگرفته باشه سه روز را وظیفه او روزه هست. یه نشته هم عرض بکنیم که مراد از یوم النفر، کمان که در جلسه قبل هم اشاره کردیم، مراد از یوم النفری که در حدیث 111 هست نفر از منا هست، نه نفر از مکه. صاحب جوار احتمال داده که مراد از نفر نفر از مکه باشه، ولی به قرینه روایت 112 که میگه یوم خرج من منا،
مراد یوم النفر یعنی نفر از مداح است. خب یه اشکال اول بشه، یه اشکالی هم در وافی کرده، یعنی این که شیخ هم کرده اون روایت 111 را بر این که شخص روزه گرفته بوده 3 روز را، چون روزه گرفته امام فرمود که دیگه روزه را بگیرد زبلش لازم نیست، اما اگر روزه را نگرفته بود پول پیدا کرد باید قربانی بکند. این حمله را که شیخ کرده است، یعنی روایت 111 را که روایت ابی بصیر بود ان احده ما، این رایشان هم بکند بر اونجایی که 3 روز روزه را گرفته، مرحوم وافی در جلد 14 صفحه 1177 اشکال گرفته بیشون، فرموده که این حمله شیخ منافات داره با روایتی که خود شیخ در تهذیب نقل کرده. اون روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 483 سلسله روایت 1721 اونم از ابو بصیره. متن روایت اینه: الحسین ابن علی ابن فضال عن عبیس عن کرام عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تمتع ولم یجد ما یهدی ولم یسم الثلاثه الایام حتی اذا کان بعد النفر وجد ثمن شات ایذبه او یسوم قال لا بل یسوم فان ایام الذب قد مضت. ببینید این روایت رو ابو بصیر میگرد امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی حج تمتع انجام میداد ولی قربانی نداشت و 3 روزم روزه نگرفته بود تا اینکه بعد از نفر، بعد از نفر از منا پولی پیدا کرد میتونست تهیه کنه تا گوسفند. آیا وظیفه این شخص نه که ذبح بکند، گوسفند ذبح کند یا روزه بگیرد؟ امام فرمود نه، این شخص باید روزه بگیرد زیرا ایام ذبح تمام شد. خب این روایت صراحت داره حتی کسی که روزه نگرفته 3 روز این شخص وظیفه‌اش صومه، برخلاف فرمایش شیخ که در اون جمع روایت 111 فرمود که باید شخصی که روزه نگرفته باید ذبح بکند. اینجا امام برخلاف شیخ طوسی فرموده است نخیر، حتی روزه 3 روزم نگرفته است، چون بعد از نفره پول بعد از نفر پیدا کرده باید روزه بگیرد، وظیفه‌اش روزه است و ذبح وظیفه‌اش نیست. تعلیلی هم که امام آورده است، امام فرموده چون ایام ذبح دیگه گذشته پس ملاک، و امام روی این برده که آیا پول پیدا کردن حد پیدا شدن در ایام ذبحه یا نه. اگر در ایام ذبحه وظیفه‌اش ذبحه، چه روزه بگیرد چه نگیرد، و اگر ایام ذبح گذشته است وظیفه‌اش به اصطلاح روزه است، دکاری به ذبح نداره. در ادامه مرحوم وافی می فرماید که شیخ صدوق در من لا یسل فقیه فرموده است که و اذا لم یسم از ثلاثه الایام فوجد بعد النفس من الحد فانه یسوم ثلاثه لان ایام الذب قد مضت فالثواب ابقاؤها لا اطلاقه ولا دلاله في الخبر الاتي على تغییره. خب اینجا هم شیخ صدوق بر طبق همین روایت فتوا هم داده، می فرماید که اگر شخصی 3 روز را روزه نگرفت ولیکن بعد از نفر از منا ثمن حد پیدا کرد، وظیفه اونه که روزه ثلاث ایام را بگیرد، چون ایام ذبح تمام شده. پس ایشون می فرماید که این روایت را باید بر اطلاقش نگه دار، نباید تردید ده که آیا روزه را گرفته یا نگرفته، فرق نمی‌کنه روزه را گرفته باشه یا نگرفته، تفاوتی نداره. خب این هم فتوای شیخ صدوق که ملاک را برده روی زب، و طبعا فتوای شیخ صدوق برخلاف فرمایش شیخ طوسی هست. ما عرض میکنیم که ایراد مرحوم فیض در وافی وارد به شیخ و یعنی اشکال وارد دیه، یعنی خود روایت الان برخلاف شیخ صحبت کرد، همین روایتی که گفتیم در جلد 5 تحصیل حدیث تفه 483 سلسله 1721، این مخالف است با فتوای شیخ در اینجا. علاوه بر این ظاهر یسوم هم این ظهورش سوال از شروع صومه، مرحوم شیخ این یسوم را کنه هم کرده بنی که موردی که روزه را گرفته اون سه روز را، اما جد سه روزه نگرفته مثلا تکلیفش زب میشه. نه، ظاهر یسوم در روایت یسومه یعنی شروع میخواد بکند به صوم، و دلیل این که در روایت 107 فرمود صوم به اصطلاح کافی هست، این به خاطر این که زمان زب گذشته، نه این که روزه را قبلا گرفته یا نگرفته. صوم ثلاثت و ایام دخالت نداره، لذا یسومو ظهور در شروع صوم داره، نه صوم گرفته است و ما بگیم اگه روزه رو گرفته سه روز را حکمشینه، نگرفته حکمشونه، نه اصلا دخالتی نداره روزه را سه روز را گرفتن یا نگرفتن، بلکه دخالت در مثلا گذشتن ایام زب هست. خب حاصل مطلب این است که اونی که ظاهر می شود از حدیث 109 و 110 و 111 این است که متمتع اگر حج پیدا کرد یا پولش را پیدا کرد در ایام زب قبل از نفر از منا، یوم النهر هم عبارت از روز عید قربان و دو روز بعدشه، این در این سه روز اگر پول پیدا کرد یا قربانی پیدا کرد باید قربانی کنه، و اگر پول داره قربانی پیدا نمی کند این را باید بگذارد پیش فردی از اهالی مکه تا او به نیابت از او در این ذلحجه یا در ذلحجه آینده انجام بدهد از طرف او قربانی، و الا اگر در ایام زب قربانی پیدا نکرد پولش هم نداشت تکلیف او تبدیل میشه به صوم و زب برگردن او نیست، و این مطلب استفاده میشه از تعلیل این روایت که فرمود فإن ایام الذب قد مضی، چون ایام الذب گذشته دیگه ذبحی در کار نیست. و اون مطلبی که شیخ طوسی رحمت الله علیه حمل کرده حدیث 111 را بر شخصی که صوم ثلاثه ایام گرفته باشد، این مخالف با ظاهر حدیث است، زیرا ظاهر یسوم در حدیث 111 که میگد اگر به او یسوم، ظاهر یسوم این نیست یعنی روزه را گرفته، سوال از شروع صومه، و مضی ذب دلیل اجزاء صوم است در حدیث 112. در حدیث 112 ملاک این است که مضی ذب شده باشد یا نه، و صوم سرفصت ایام در اجزا دخالتی ندارد، و حدیث 113 هم می شود بر جایی که ایام زب نگذشته بود. در جواهر جلد 19 صفحه 164 می فرماید که یم بقی ان یعلم ان من فقد الحد و وجد ثمنه، اگر شخصی حد نداره ولی پولش داره، قیلی گفتن، بعد بگه این قیل قائلش مشهوره، قیلی که قائلش مشهور است بلکه بالاتر از مشهور، ظاهر گنیه اجماع هست، بلکه تتبع نشان میده اجماع را، چون مخالفی در مسئله ما نداریم غیر از ابن ادریس و محقق صاحب شرایط. اینا مشهور گفتن که پیش شخص این پول رو امانت بذارد، غیر از ابن ادریس که مخالف است و محقق، غیر از اینا همه گفتن این پول را پیش شخصی بذارد که او گوسفند بخرد در طول این ذی‌الحجه، و اگر در این ذی‌الحجه پیدا نشد در ذی‌الحجه آینده بخرد قربانی بکند. در برابر این قول چه قول مشهور است، یک قیل دیگری هست که گویندش ابن ادریسه و همینطور مصنف به اصطلاح جواهر، مصنفیش که صاحب شرایط باشه، یعنی محقق. اینا گفتن که فرض این شخصی که پول داره و حد پیدا نمیشه، وظیفش به صوم منتقل میشه، نبین که پیش اهل مکه امانت بذاره. این دو بزرگوار مخالف مشهور شدن بلکه مخالف اجماع شدن. خب بعد اما خود صاحب جواهر ایشون میگه که قول مشهور من پسندیدم به خاطر وجود احادیثی که هست. احادیث چه خوندیم؟ روایت 109 و 110 که قبلا خوندیم صراحت در این داشته پول را پیش یکی از اهالی اهل مکه امانت بذارد ایشون قربانی را انجام بدهد. حالا یه تعبیر صاحب جواهر داره، میفرماید که مثلا خلاف این مشهور یک نوع اجتهاد در مقابل نسه. حالا ما که کوچیک هستیم از این که مثلا یه همچین حرفایی بزنیم، اما صاحب جواهر که مثلا طعنه میزنند به ابن ادریس و محقق که شما اجتهاد در مقابل نس دارید میکنین. خود روایت میگه که این پول بذارد در ذی‌الحجه کتی قربانی بکنند، شما میگه که نه، این دوتا حدیث رو کنار میزنید احادیث را، و بعد خودتون میگید که نه این تبدیل به صوم میشه. چه نوع اجتهادی شما دارید؟ و این اجتهاد ها اجتهاد در مقابل نسه. خب حالا این تعبیرهای سنگین اینطوری را شاید ما نپسندیم. حالا بالاخره ابن ادریس هم از بزرگان صاحب شرایع که از بزرگانه، منتها حرف صاحب جواهر اینه این جور چیزها اجتهاد نیست، اینا در حقیقت اجتهادای مقابل نسه. شما در مقابل روایت ایستادید همینجوری حرف میزنید و نباید این حرف را بزنید. خب این هم یه نشته به ما میآموزه که آدمای بزرگی هم گاهی حرفای ناصحیح میزنن و مخالفه و مشهور میشن، مخالفه و اجماع میشن. خداوند همه ما رو حفظ کند از لغزش ها، همیشه راه صواب رو به ما نشان بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.